استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به بخت افغانستان است. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. از مهمترین های روز، زلمه خلیلزاد مشاور خاص وزارت خارجه ایالات متحده امریکا برای افغانستان تعیین شد. مقام ها در افغانستان از این اقدام استقبال کردند. نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد ایران را قرار است رئیس جمهور امریکا رهبری کند. جزئیات همین موضوعات، گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه. اما پیش از آن تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را مصطفی صدیقی پیشکش می‌کند.
سرخط تازه‌ترین خبرها. زلمه خلیلزاد، سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان، به عنوان مشاور خاص وزارت خارجه امریکا برای افغانستان گماشته شده است. مایک پامپیو، وزیر خارجه امریکا، گفته است در دیدار امروزش با عمران خان، صدر اعظم پاکستان، روابط پرتنش میان دو کشور را بهبود خواهد بخشید. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، هشدار داده که بمباران بر ولایت ادلب سوریه ممکن است سبب قتل عام شود. مشروع خبرها. مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، گفته است زلمه خلیلزاد، سفیر پیشین امریکا در افغانستان، را به عنوان مشاور خاصش برای افغانستان تعیین کرده. پامپیو ناوقت دیروز به خبرنگاران گفت آقای خلیلزاد به تیم وزارت خارجه خواهد پیوست و در بخش تلاش‌های آشتی در افغانستان همکاری خواهد کرد. پامپیو این را در راه سفرش به پاکستان و هند به خبرنگاران همراهش گفت. وزیر خارجه ایالات متحده همچنین گفت لازم است تا پاکستان با اقدام‌های جدی آنان را در رسیدن به مصالحه در افغانستان کمک کند. سه سرباز اردوی ملی افغانستان در ولسوالی گرشک هلمند کشته و یکی دیگرشان زخمی شدند. عمر سواک، سخنگوی والی هلمند، میگوید این سربازان در جریان یک حمله شب گذشته شورشیان طالبان در منطقه یخچال کشته و زخمی شدند. زواک بر رادیو آزادی گفت که در این حمله به طالبان هم تلفات وارد شده، اما او درباره رقم دقیق تلفات چیزی نگفت. بیش از 200 هزار نفر در افغانستان از آغاز امسال به علت درگیری‌ها بی‌جا شدند. این را اداره سازمان ملل متحد در امور هماهنگی بشری گفته است. به اساس گزارش این اداره که به روز سه‌شنبه نشر شد، از اول ماه جنوری تا دوم ماه سپتامبر در مجموع بیش از 206 هزار تن بیجا شدند. به اساس این گزارش تنها بیش از 30 هزار تن در نتیجه جنگ در اواسط ماه آگست در شهر غزنی بیجا شدند. در گزارش آمده است که در سال 2007 میلادی بیش از 445 هزار تن در نتیجه جنگ در افغانستان بیجا شده بودند. در نتیجه یک رویداد در تهران، سه کارگر افغان و سه کارگر ایرانی کشته شدند. این را خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا گزارش داده. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، رویداد شب سه‌شنبه هنگام رخ داد که یک لفت در یک محل ساختمانی چندین منزل پایین افتاد. با اساس گزارش، رویداد در منطقه چتگار رخ داده است. تحقیقات در مورد روشن شدن علت رویداد ادامه دارد. مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، میگوید امیدوار است در دیدار امروزش با عمران خان، صدر اعظم جدید پاکستان، روابط پرتنش با این کشور را بهبود بخشد. انتظار می‌رود پامپیو امروز در اسلام آباد با صدر اعظم عمران خان، از منتقدان درازمدت آمریکا و نیز با جنرال قمر جاوید باجوال و ادریسی زوردوی پاکستان دیدار و گفتگو کند. پامپیو را در این سفرش به اسلام آباد جنرال جوزف دانفورد و ادریسی آمریکا همراهی می‌کند. اداره رئیس جمهور ترامپ از اردوی پاکستان به شدت انتقاد کرده و عدم رضایتش با تلاش‌های پاکستان را برای محو گروه‌های تندرو در سرحد با افغانستان ابراز داشته. اسلام آباد اما با رد این اتهام‌ها گفته که خودش قربانی تروریسم بوده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، هشدار داده است که بمباران راکت پراگنی بر ولایت ادلب سوریه ممکن است سبب قتل عام شود. روزنامه حریت گزارش داده که اردوغان این سخن را پس از سفر رسمیش به قرقیزستان در طیاره به خبرنگاران گفت. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به تازگی به حکومت سوریه هشدار داد که بی‌باکانه به ادلب حمله نکند. ادلب زیر کنترل شورشیان ضد بشار الاسد رئیس جمهور سوریه است. با این همه در حال است که نیروهای حکومت سوریه برای انجام یک حمله بزرگ به نزدیک ولایت ادلب تجمع کردند. و قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در اجلاس آینده سالانه رهبران جهان در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک ریاست یک نشست شورای امنیت در مورد ایران را به عهده داشته باشد. انتظار می رود او موقف جدیش را در برابر ایران روشن سازد. این نشست به تاریخ 26 ماه سپتامبر برگزار می شود. نیکی هیلی نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد ناوقت دیروز در حال از این موضوع خبر داد که ایالات متحده ریاست دوره‌ای شورای امنیت را به دوش گرفت. هم هیلی و هم ترامپ بارها سخنان تند در مورد ایران گفتند و این کشور را به دخالت در جنگ سوریه و یمن و نقض توافقنامه هسته‌ای سال 2015 با قدرت‌های جهان متهم کردند. خانم هیلی همچنان ایران را به حمایت از تروریسم در جاهای گوناگون جهان متهم کرده است.
خبرهای افغانستان و جهان را با مصطفی صدیقی از رادیو آزادی شنیدید. 1:06 پس از چاشت به وقت افغانستان است. در ادامه از استیدیوی پی یک میشنوید که کمیسیون رابطه بین المللی ولسی جرگه تقرری زلمه خلیلزاد به عنوان مشاور خاص وزارت خارجه افغانستان وزارت خارجه امریکا برای افغانستان را اقدام بجا و مناسب خوانده است.
از سیاست های دو پهلوی پاکستان هم معلومات کافی دارد. بنان آقای خلیلزاد میتونه در منطقه در آوردن صلح و امنیت آدم موفق باشد.
این که زلمه خلیلزاد خود در مصاحبه اخیرش با رادیو آزادی در مورد تلاش های صلح برای افغانستان و نقش امریکا چی گفته بود در جریان این برنامه میشنوید. از نگرانی های باشندگان شهر کندوز بنابر افزایش قتل های هدفمند و سرقت های مسلحانه نیز از محل گزارش داریم.
پلیس و اراکین دولتی جان سالم به در برده نمیتونه، چی رسد به مردم عادی و افرادی که در گوشه و کناره شهر زندگی میکنند. مردم را به سطوع آورده و مردم نگران هستند.
روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز در ادامه مرور می کنیم. در مسائل منطقه و جهان می شنوید که قرار است یک نشست شورای امنیت سازمان ملل در ماه جاری تحت ریاست دونالد ترامپ برگزار شود. برعلاوه همه در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاربان زهر نشر می شود. در برنامه امروز
چیز عینی می نکنه مواد مخدر است و مریض فشارش بالا میشه. این می مرحله قاضی لک لک میگه مویش استاد باشه ریشش ببر میشه.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام، شما را به استیدیوی پی یک خوش آمدید میگم. فرشتن نگاست و میزبانتان و امان امیرزای در بخش تخنیک دی برنامه مرم رایی میکنم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه میگوید گماشته شدن زلمه خلیلزاد بحث مشاور خاص وزارت خارجه امریکا برای افغانستان بر وضعیت در این کشور تأثیر گذار خواهد بود. محمد داود کلکونی معاون این کمیسیون امروز برای رادیو آزادی گفت آقای خلیلزاد از افغانستان، پاکستان و منطقه شناخت خوب دارد و میتواند کارهای مهم را انجام دهد. وزیر خارجه امریکا در آستانه سفر به پاکستان گفته که رهبری تلاش های امریکا بخش صلح افغانستان با آقای خلیلزاد واگذار می شود. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
همزمان با گماشته شدن زلمه خلیلزاد به حیث مشاور خاص وزارت خارجه امریکا برای افغانستان، کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه می گوید که آقای خلیلزاد نقش مهم را در این کشور بازی خواهد کرد. محمد داوود کلکانی معاون این کمیسیون می گوید که آقای خلیلزاد درباره پناهگاه ها و مراکز تمویل تروریسم آگاهی کامل دارد و با گماشتن وی به این سمت مبارزه با این پدیده و تلاش های صلح جدی تر خواهد شد. آقای کلکانی روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که زلمه خلیلزاد آگاهی کامل در مورد سیاست‌های دو پهلوی پاکستان در قبال افغانستان نیز دارد.
معلومات‌های کافی در مورد افغانستان و در مورد منطقه دارد و هم از جمله کسایی است که همیشه در جریانات منطقه و افغانستان دخیل بوده است. از سیاست‌های دو پهلوی پاکستان هم معلومات کافی دارد. بنان آقای خلیلزاد میتونه در منطقه در آوردن صلح و امنیت و مبارزه با تروریسم آدم موفق باشه.
مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا روز سه شنبه حین سفر به پاکستان گفته است که آقای خلیلزاد به حیث مشاور خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای افغانستان گماشته شده است. آقای پومپیو گفته که رهبری تلاش‌های آمریکا در پروسه صلح و آشتی ملی افغانستان به آقای خلیلزاد سپرده می‌شود. زلمه خلیلزاد آمریکایی افغانی الاصل است و از چهره‌های منتقد پاکستان در موضوع تروریسم شمرده می‌شود. وی پیش از این به حیث سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان، عراق و سازمان ملل متحد کار کرده است. برخی از گزارش ها گفته که آقای خلیلزاد در سفر به پاکستان نیز مایک پومپیو و جنرال جوزف دنفورد لوید ریستیز اردوی ایالات متحده را همراهی می کند. حالا شهزاده مسعود از کارشناسان سیاسی افغان می گوید که آقای خلیلزاد با شناختی که از افغانستان و منطقه دارد می تواند نقش مهمی را در مسائل این کشور بازی کند.
جناب خلیلزاد سفیر پاکستان در
وی می گوید جناب خلیلزاد به حیث سفیر در افغانستان کار کرده و با افغانها و کشورهای منطقه بسیار بلدیت دارد. افغانها برای کاروای خوشبین هستند و آرزومندیم که وی با افغانها و کشورهای منطقه به خصوص در موضوع صلح دیدارهای داشته باشد. زلمه خلیلزاد در حال یک بار دیگر به گونه رسمی موظف به نقش آفرینی در مسائل افغانستان می شود که موضوع صلح در این کشور و نیاز به کمک پاکستان در این راستا نسبت به هر زمان دیگر بیشتر سر زبان هاست. مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده نیز در آستانه سفرش به اسلام آباد گفته که در دیدار با مقامات پاکستانی تاکید خواهد کرد که اسلام آباد به ویژه عمران خان صدر اعظم جدید آن کشور باید در زمینه خاتمه جنگ و تأمین صلح در افغانستان کمک کند.
زلمه خلیلزاد سفیر سابق ایالات متحده آمریکا در افغانستان، عراق و ملل متحد که اکنون به عنوان مشاور خاص وزارت خارجه آمریکا برای افغانستان تعیین شده است، در 8 ماه آگوست یعنی کمتر از یک ماه پیش با رادیو آزادی صحبت اختصاصی کرده بود و در مورد تلاش‌های صلح برای افغانستان و نقش آمریکا چنین گفته بود.
موقف آمریکا هنوز آمیز که فیصله درباره مسائل افغانستان باید بین حکومت افغانستان و جوانب دیگر به شمول طالب ها صورت بگیره و بحثای امریکا هدفش ایست که بالاخره مسائل به اوج برسه که جوانب مختلف حکومت مشروع افغانستان و جوانب دیگر به شمول طالب ها بین هم بشینن و همون نگوشیشن به اصطلاح صورت بگیره.
اظهارات زلمه خلیلزاد را که اکنون به عنوان مشاور خاص وزارت خارجه آمریکا برای افغانستان تعیین شده در مورد تلاش‌های صلح برای افغانستان و نقش آمریکا در آن با رادیو آزادی شنیده. در این حال سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح میگوید که آرزو دارند با آغاز کار زلمه خلیلزاد همکاری در زمینه صلح بیشتر از پیش شود. باز هم همکارم نسیم شفق با آقای طاهری صحبت کرده و نظر او را در این مورد خواسته است.
موضوع طلب همکاری پروسه صلح افغانستان از جامعه جهانی در گذشته، در یک سال گذشته و خصوصا در 6 ماه اخیر به خاطر بود که پروسه صلح افغانستان وقتی که حمایت اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی را به خود جلب کرد، اعلان حمایت شد. در او تقاضا کردیم که با ما همکاری کنند به خاطر تسریع بخشیدن پروسه صلح تا اینکه به آکرات مستقیم و رو در رو و مالکیت افغانستان بین حکومت و طالبان نائل شویم، که خوشبختانه اکثریت همکاران بین المللی ما به استثناء متاسفانه پاکستان گام های عملی برداشتند و ما امیدوار هستیم که به گونه خوبترش پیش بره و امروز شما میبینید که هر کشور در پروسه صلح سهیم میشه، اجازه دولت افغانستان رو میگیره و کسی که اجازه دولت افغانستان و پروسه صلح افغانستان رو نداشته باشه مشکل برش پیش میشه، چون مالک
آقای خلیلزاد قبلا سفیر امریکا در افغانستان بوده، شناخت خوب دارد چی از مخالفین است، چی از خود افغان ها در مجموع است و چی هم از پاکستان و کشورهای همسایه. دی قسمت با توجه به خاطر است نقش‌آفرینی کنه.
خوب آقای خلیلزاد افغان ما هست، بدون شک یک شخصیت مطرح بین المللی ما هست، یک کس هست که میتونست سیاست های امریکا را در افغانستان به واسطه نماینده خاص امریکا در پروسه صلح افغانستان تصریح ببخشه و چون به نمایندگی کشور امریکا میاین در اینجا، ما امیدوار هستیم که در صورت بخشیدن پروسه صلح و مذاکرات بین حکومت و طالبا در این بخش گام های خوبتر و قویتر و بیشتر انشاءالله مشترکاً با ما بردارم.
مشخصاً 1، 2، 3 خواسته تان که از آقای خلیلزاد خواه بود در قسمت همکاری با پروسه صلح افغانستان چی خواد بود؟
خب ما فعلا منتظر هستیم که بخیر کار خود آغاز بکنن، انشاءالله مشترکاً با هم پیش میریم، بعد از اون با صحبت میکنیم با شما و طریق شما و مردم افغانستان و بحثایی که صورت میگیره و انجام میتیم انشاءالله.
سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
قبل از اینکه به نشر گزارش ها بپردازیم، رویدادهای اقتصادی افغانستان آماده این نشرن که ویدا مرزایی دنبال کرده.
اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا در بخش زراعت و مالداری 110 میلیون دلار را در دو پروژه به افغانستان کمک می نماید. نصیر احمدرانی وزیر زراعت و مالداری روز گذشته در مراسم عقد این قرارداد گفت با تطبیق این پروژه تولیدات و محصولات زراعتی کشور در سال آینده تا 30% افزایش خواهد یافت. بر اساس معلومات اداره انکشاف بین المللی آمریکا، این برنامه با همکاری بخش خصوصی با نظارت وزارت زراعت و مالداری در 5 سال آینده تطبیق می گردد. ریاست زراعت آبیاری و مالداری دایکندی میگوید 40 زعفرانکار را در این ولایت آموزش دادند. سید عبدالواحد فیروزی رئیس زراعت این ولایت گفت پروسس و بسته‌بندی زعفران در کیفیت و قیمت آن تاثیر داشته، بنابراین زعفرانکاران باید در این بخش مهارت‌های لازم داشته باشند. و افزود این ولایت هوای مناسب به خاطر کشت زعفران داشته و زعفران تولید شده در این ولایت در مقایسه با سایر ولایت از لحاظ کمی و کیفی بهتر خواهد بود. به گفته وی زعفران بازار خوبی در این ولایت نیز دارد. این هم نرخ مواد عمده خوراکی در بازارهای کابل: یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1200 افغانی، یک بوری 50 کیلویی 1600 افغانی، یک بوری 3.5 سر برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 56 افغانی و 1 لیتر دیزل به 47 افغانی به فروش میرسد. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 74 افغانی و 15 پول، 1 یورو 85 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 94 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 19 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 582 افغانی.
رویدادهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا دقایق دیگر مرور می کنیم، اما پیش از آن در مهمترین های جهان می شنوید که قرار است یک نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه جاری میلادی تحت ریاست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برگزار شود. در این نشست در مورد ایران بحث خواهد شد. در حال حاضر آمریکا ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد را به عهده دارد. ستار فروغ این موضوع را دنبال کرده و در استودیوی پی یک با من است. ستار جان سلام، خوش آمدی. دقیقاً چه وقت قرار است یک جلسه شورای امنیت سازمان ملل تحت رهبری رئیس جمهور دونالد ترامپ برگزار شود؟
تشکر فرشته جان، سلام به شما و شنونده ها. نیکی هیلی سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفته تا ریاست یک نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد را در 26 ماه سپتامبر یعنی 21 روز بعد به عهده گیرد. خانم هیلی این را اواخر دیروز در حال گفت که ایالات متحده ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد را به عهده گرفت. انتظار می رود که یک نشست این شورا بر ریاست رئیس جمهور ترامپ در جریان اجلاس سالانه رهبران جهان در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شود.
در این نشست به ریاست رئیس جمهور دونالد ترامپ چه مسائل مربوط به ایران مورد بحث قرار خواهد گرفت؟
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نارضایتیش را از عملکرد ایران در این نشست ابراز خواهد کرد. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفت که آقای ترامپ در این نشست شاید در مورد تخطی‌های ایران از قانون بین‌المللی و بی‌ثباتی که به گفته نیکی هیلی ایران در شرق میانه ایجاد کرده بحث کند. خانم هیلی افزود که آزمایش راکت‌های بالستیک از سوی ایران و کمک تسلیحاتی ایران به حوثی‌ها در یمن نقض قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد است. با گفته وی این همه تهدید به منطقه است و نیاز است که جامعه بین المللی در مورد آنها بحث کند. ایران قبلا ادعاها در زمینه حمایت این کشور از تروریسم و فراهمسازی اسلحه به شورشیان حوثی را رد کرده است. ایران تقاضای آمریکا در راستای توقف ساخت و آزمایش راکت های بالستیک را رد کرده و گفته است که به آن برای دفاع این کشور نیاز دارد.
جان، آیا ایران در زمینه ای تصمیم آمریکا عکس العمل نشان داده؟
نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد تا حال در این مورد تبصره نکرده. دیپلمات ها گفتند که ایران می تواند تقاضای صحبت در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد را که ریاست آن را رئیس جمهور ترامپ به عهده می گیرد مطرح کند. انتظار می رود که حسن روحانی رئیس جمهور ایران یک روز پیش از این نشست در 25 ماه سپتامبر در اجلاس مجمع سازمان ملل متحد در نیویورک سخنرانی کند. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفته است که ایالات متحده با سخنرانی روحانی در این نشست اعتراض نخواهد کرد. نیکی هیلی این را رد کرد که آمریکا با تقویت بخشیدن فشار بین المللی بر ایران در تلاش تغییر رژیم این کشور است و گفت که هدف آمریکا حمایت از آرزوهای مردم ایران است.
تشکر از جزئیات شما. ستار فروغ بود که می گفت نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد ایران را رئیس جمهور آمریکا رهبری می کنه.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده میتونید. این که روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختند از ایمل سنجیده میشنوید.
روزنامه های چاپ امروز کابل روی موضوعات متفاوت تبصره ها و مطالبشان را به چاپ رسانیده اند. روزنامه ویسا در یک مطلب نوشته روی تعیین رؤسای ولایتی کمیسیون انتخابات نمایش و اختلاف در داخل کمیسیون جریان دارد. در ادامه نوشته شده که به تاریخ 8 ماه سنبله سال جاری احمد شاه زمانزای رئیس دارالانشای کمیسیون ذریعه مکتوب 30 تن از رؤسای ولایتی را تبدیل نموده بود و به اساس معلومات نویسنده مطلب عبدالبدی سیاد رئیس کمیسیون از طریق ایمیل به تمام رؤسای ولایات توصیه نموده است که این تغییر بدون مشوره هیئت رهبری کمیسیون صورت گرفته و قابل اجرا نمی باشد. روزنامه از خال برخی از ناظران انتخاباتی نوشته که تغییر و تبدیلی رؤسای ولایتی از صلاحیت های رئیس دارالانشا می باشد و رئیس کمیسیون در آن نقش ندارد و رئیس کمیسیون این اقدام را از روی عقده انجام داده است. روزنامه مسیر در مورد احتمال سقوط برخی ولایت ها با اشاره به نگرانی مردم نوشته و گفته شده که بعد از سقوط ولایت غزنی ترس ساکنان برخی از ولایت ها بیشتر گردیده است. در ادامه نوشته شده که با سقوط مراکز ولایت های کندوز، فرا و غزنی مخالفان میخواستند تا ترس را در بین مردم ایجاد کنند و اعتماد مردم را نسبت به حکومت کاهش بدهند و تا حدی در این پلانشان هم موفق گردیدند. با اساس معلومات نویسنده در برخی ولایت‌ها گرچه مشکلات وجود ندارد ولی مردم نگرانی دارند. به همین لحاظ کاروبار در برخی از ولایت‌ها کم شده است و سرمایه‌داران هم جرأت نمی‌کنند تا سرمایه گذاری نمایند. در اخیر نویسنده به حکومت پیشنهاد نموده که باید در ولایت‌هایی که به خطر سقوط مواجهند توجه جدی صورت بگیرد و در ساحاتی که به خطر سقوط مواجه نیستند باید تبلیغات صورت بگیرد تا ترس و نگرانی مردم از بین برود. روزنامه سرخط در مورد بیکاری و افزایش روزافزون تبصره نموده و نوشته که صرف از ایران هر ماه 90 هزار افغان بازگشت می کنند و همین موضوع باعث شده که گراف بیکاری هر روز بلندتر برود. روزنامه از قول رئیس امور مهاجران ولایت هرات نوشته که گراف بازگشت افغانان از ایران در 6 ماه اول سال 45% افزایش را نشان می دهد. روزنامه نوشته که حکومت وحدت ملی تاکید و تعهد به ختم بیکاری در کشور می نمود، ولی در عمل نه تنها که بیکاری ختم نشد بلکه روز به روز افزایش هم پیدا کرد. روزنامه از قول برخی از کارشناسان اقتصادی نوشته که حکومت باید شرایط را در داخل کشور برای سرمایه گذاران مساعد بسازد تا سرمایه گذاران افغان بتوانند به فکر راحت سرمایه گذاری نماید و زمینه کار را برای مردم فراهم سازند. و روزنامه دولتی هیواد در مورد وفات جلال الدین حقانی نوشته و آمده است که 3 سال قبل هم آوازه فوت وی نشر شد. به اساس معلومات نویسنده، شبکه حقانی به دستور استخبارات پاکستان حملات خونینی را در افغانستان انجام داده است. در ادامه نوشته شده که خبر مرگ حقانی در حال پخش شد که آمریکا کمک 300 میلیون دلاری اش را به پاکستان متوقف ساخت. با باور نویسنده، پاکستان می خواهد با این کار خاک را به چشم امریکا بپاشد و نشان بدهد که با مرگ حقانی فعالیت این گروه هم کمرنگ و ضعیف خواهد شد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 1:26 پس از چاشت به وقت کابل است. شما را از باشندگان و اعضای شورای ولایتی کندوز در خصوص قتل‌های هدفمند، اختطاف و دزدی‌های مسلحانه در داخل شهر ابراز نگرانی کرده و می‌گویند که طی 2 هفته گذشته 8 تن از نیروهای امنیتی و افراد ملکی در داخل شهر از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسیدند و تناز عاملان این قضایا سوی نیروهای امنیتی شناسایی و بازداشت نشدند. از سوی هم مسئولان پلیس قماندانی امنی کندوز گفتند که آنان در پیوند به قضایای قتل چند تن را بازداشت کردند. همکارم اجمل آریان از ولایت کندوز گزارش فرستاده.
افزایش قتل‌های هدفمند در داخل شهر کندوز باشندگان ولایت یاد شده را نگران ساخته است. هرچند نگرانی ها از حضور گسترده مخالفان مسلح حکومت در حومه های شهر کندوز از چالش های همیشگی کندوزیان به شمار می آید، اما در این اواخر افزایش قتل های هدفمند، دزدی های مسلحانه و قضای اختطاف در داخل شهر کندوز مردم را سخت نگران ساخته است. باشندگان این ولایت مسئولان نهادهای امنیتی را در خصوص تامین امنیت مردم به بی‌تفاوتی متهم می‌کنند. شهباز صابری و نقیب‌الله شمزی، دو تن از باشندگان شهر کندوز در پیوند به موضوع به رادیو آزادی چنین گفتند:
متاسفانه در اواخر قتل‌های زنجیره‌ای و هدفمند در کندوز زیادتر شده، حتی پلیس و اراکین دولتی جان سالم به در برده نمیتونند، چی رسد به مردم عادی و افرادی که در گوشه و کنار شهر زندگی میکنند. مردم را به سطوح آورده و مردم نگران هستند. بیمیان میرود که مردم همه از اینجا کوش بکنند شهر کندوز خالی شود.
روستایی که در خار دننه جنایی پیک دیر سویدی، غلاوی، قتلونه، هدف
در داخل شهر جرایم جنایی، دزدی‌های مسلحانه و قتل‌های هدفمند افزایش یافته است و مردم خیلی نگران هستند و حتی مردم در روز در داخل شهر احساس مسئولیت نمی‌کنند و مسئولان امنیتی در تامین امنیت مردم ناکام هستند و ما از مسئولان محلی می‌خواهیم که در حیثیت تامین امنیت توجه جدی نمایند. از سوی هم شورای ولایتی کندوز مسئولان محلی این ولایت را به بی‌توجهی متهم کرده میگن که در طی 2 هفته گذشته بیش از 8 تن به شمول منصوبین نیروهای امنیتی و افراد ملکی به گونه مرموز از سوی افراد ناشناس در داخل شهر به قتل رسیدند، اما مسئولان امنیتی در حیثیت گرفتاری عاملان این قتل‌ها عاجز ماندند. امرالدین ولی عضو شورای ولایتی کندوز در این خصوص چنین میگوید:
ناامنی داخل شهر دلیل عمدیشی است که از امکانات اپراتیفیشان استفاده درست نمیکنند. تیمای اپراتیفی خوب ندارند، همکارای خوب ندارند که همچون تروریستایی که در داخل شهر قتلای زنجیروی را میکنند اینا را گرفتار بکنند، پیگیری بکنند، لانه های زیر پیدا بکنند. بنان ایفومیل امکانات اپراتیفی سبب میشه که ناامنی و قتلای زنجیروی در کندوز افزایش پیدا بکنند.
از جانب هم صفی الله محزون، عامر امنیت قماندانی امنیت کندوز، میگوید که پلیس در خصوص تامین امنیت خاموش نبوده و تا اکنون چندین تن از عاملان این قتل ها را بازداشت کرده اند.
پلیس شما توانسته که جلوگیری بکنه و وقایه بکنه و گرفتاری بکنه و عملا شما در اواخر میبینید که چندین قتلی که در سایه اوضای مربوطه صورت گرفته از اثر سایه تلاش پرسنل امنیتی توانسته قاتلین بلفر بگیره و در یک تروریستی که میخواست ترور بکنه پرسنل امنیتی را خوشبختانه از طرف نیروهای امنیتی از پا در آورد.
باید یادآور شد که این بار نخست نیست، بلکه قبل از این نیز باشندگان کندز از افزایش میزان جرایم جنایی، قتل‌های هدفمند، دزدی‌های مسلحانه و قضایای اختطاف شدیداً ابراز نگرانی کرده بودند. اما کندزیان میگویند که تاکنون در خصوص تأمین امنیت مردم گام‌های عملی برداشته نشده است. علاوه بر آن در ساحات تحت حاکمیت دولت نیز در این ولایت کدام انکشافات قابل دید با وجود نیامده است. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
گزارشی بود از ولایت کندز. 1:30 پس از چاشت به وقت کابل شده. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با مصطفی صدیقی.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است زلمه خلیلزاد سفیر پیشین امریکا در افغانستان را به عنوان مشاور خاصش برای افغانستان تعیین کرده است. ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت یک گروه 11 نفری شبکه تروریستی حقانی در مربوطات شهر کابل خبر داده است. یک روز پیش از این رویداد طالبان از درگذشت جلال الدین حقانی، بنیانگذار شبکه حقانی، خبر دادند. بیش از 200 هزار نفر در افغانستان از آغاز امسال به علت درگیری ها بیجار شده اند. این را اداره سازمان ملل متحد در امور هماهنگی بشری گفته است. در نتیجه یک رویداد در تهران 3 کارگر افغان و 3 کارگر ایرانی کشته شدند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، رویداد شب سه‌شنبه هنگام رخ داد که یک لفت در یک محل ساختمانی چند منزل پایین افتاد. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا میگوید امیدوار است در دیدار امروزش با عمران خان صدر اعظم جدید پاکستان روابط پرتنش با این کشور را بهبود بخشد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هشدار داده است که بمباران و راکت پراگنی بر ولایت ادلب سوریه ممکن است سبب قتل عام شود. و قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در اجلاس آینده سالانه رهبران جهان در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک ریاست یک نشست شورای امنیت در مورد ایران را به عهده داشته باشد. انتظار می رود و موقف جدیش را در برابر ایران روشن سازد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم و جهان سپاس از همراهیتان. اکنون برنامه افتوار کاروان زهر آماده نشر است.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در برنامه امروز کاروان زهر از قاچاق مواد مخدر در سرحد میان افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی و موضوعات دیگر خواهیم گفت. اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر را از همکار ما نیلاب نظری مشنویم.
نیروهای افغان در یک ماهی گذشته ده ها تن مواد مخدر را در سراسر کشور کشف و ضبط کردند. خلیل بختیار، معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله، در صحبت با رسانه‌ها گفت که نیروهای افغان در ماهی اسد سال روان با انجام 294 عملیات در 34 ولایت کشور بیش از 625 تن مواد مخدر شامل هیروئین، تریاک، چرس، مواد کیمیاوی و مشروبات الکلی را کشف کردند و 359 تن در ارتباط با قاچاق آن دستگیر شدند. با گفته آقای بختیار، در میان افراد بازداشت شده 3 پلیس، 3 سرباز اردوی ملی و 2 کارمند ریاست امنیت نیز شاملند که با قاچاقبران همکاری می کردند. 3 تن هنگام قاچاق مواد مخدر به هند دستگیر شدند. در خبرنامه ای که سوی قماندانی امنی ولایت هرات به رادیو آزادی فرستاده شده در آن آمده است، 2 تن از باشندگان ولایت فرا که می خواستند تعداد 177 کپسول مملو از هیروئین را در بطنشان به هندوستان قاچاق کنند، از سوی کارمندان مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی هرات در میدان هوایی این ولایت بازداشت شدند. قابل یادآوری است. یک نفر قاچاقبر که صاحب این مواد بود نیز هنگام انتقال قاچاقبران به میدان هوایی از داخل پارکینگ میدان هوایی هرات دستگیر گردید. 10 کیلوگرم مواد مخدر و مواد کیمیایی که سوی پلیس پکتیکا کشف شده بود آتش زده شد. شیرپادشاه ارگونی معاون والی پکتیکا هنگام آتش زدن مواد مخدر مذکور گفت که در چند ماه اخیر نیروهای افغان به ویژه پلیس مبارزه علیه مواد مخدر مقدار 290 کیلوگرم چرس، 1 کیلو و 225 گرم تریاک، بیش از 1 کیلو هیروئین، 166 گرم مورفین، 17 لیتر مشروبات الکلی و مقدار خشخاش را از ولسوالی های مختلف این ولایت کشف و ضبط کرده بودند.
این مواد از نزد قاچاقبران و استفاده کنندگان به دست آمده بود و طوری که می‌بینید حریق گردید. این پروسه در آینده نیز دوام خواهد کرد و ما به مبارزه علیه مواد مخدر متحد هستیم.
قابل یادآوری است که کشت کوکنار و سایر مواد نشاور در ولایت پکتیکا صفر است و مواد کشف شده از ولایت دیگر به پکتیکا قاچاق شده بود. پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر 5 تن را هنگام قاچاق مواد مخدر به ترکیه دستگیر کردند. فریدون بختیار قماندان کنترل دروازه های شهر کابل به رسانه ها گفت این 5 تن مقدار 2 کیلو و 220 گرم چرس را در طلبوت هایشان جاسازی کرده و می‌خواستند آن را از ولایت بغلان به کابل قاچاق کرده و سپس از طریق میدان هوایی کابل آن را به ترکیه قاچاق کنند. اما سوی پلیس در دروازه چوک ارغندی کابل شناسایی و دستگیر شد. قابل یادآوری است که 5 تن می‌خواستند با بهانه کار به ترکیه بروند و رویداد اخیر هفته این که بیش از 50 تن در ماه اسد سال روان به اتهام قاچاق مواد مخدر به مرکز عدلی و قضایی معرفی شده و دوسیه های آنان تحت بررسی قرار دارد. در اعلامیه که سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی فرستاده شده در آن آمده است 56 تن به شمول 4 خانم در ماه اسد در ارتباط با 39 قضیه مواد مخدر جهت تعقیب عدلی به این مرکز معرفی شدند و دوسیه های آنان تحت بررسی قرار دارد. از نزد این 56 تن مقدار 64 کیلوگرم هیروئین، 240 کیلوگرم تریاک، بیش از 877 کیلوگرم چرس، 17 کیلوگرم شیشه، 283 قرص نشاور تابلیتکا و 14 هزار کیلوگرم خشخاش به دست آمده است. قابل یادآوری است که در ماه سرطان امسال 57 قضیه همراه با 77 مزنون به این مرکز معرفی شده بودند.
نیلاب نظری بود که رویدادهای یک هفته را ارائه کرد. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم. قاچاق مواد مخدر در سرحد مشترک میان افغانستان و تاجکستان و مصاحبه را در این زمینه نیز خواهیم شنید.
کسانی که در تاجکستان هستند در قاچاق مواد مخدر دست بزرگ دارد و در این حال تاجکستان تقریبا در حدود 1/3 تعداد ناخالص کشورش مواد مخدر تشکیل می دهد.
در گزارش میشنویم که معتادین در چند مرحله و چگونه تداوی می شوند.
زمانی که یک شخص مواد ترک کنه و در شفاخانه بستر شد، یک مرحله است به نام ترس از ترک. فکر میکنه خب من بستر شدم، اگر سر ما درد بیه آیا این دکتر بر من دوا خواهد داد؟
و در پایان در یک درامه جالب میشنویم که وکیل سلام چرا به قماندانی امنیت شکایت کرده.
شور نخورین، دستا بالا، شور نخورین، دستان رو پشتر ببرین.
شما؟
بله بله بله. ما
مطلب نخست برنامه را از قاچاق مواد مخدر میان افغانستان و تاجکستان آغاز میکنیم. وزارت امور داخله در رابطه به فعالیت قاچاقبران مواد مخدر در سرحد میان افغانستان و تاجکستان میگوید در برخی نقاط سرحدی مشکلات جدی در بخش مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر وجود دارد. نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخله به رادیو آزادی گفت نیروهای افغان به ویژه پلیس مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان در خط مقدم مبارزه علیه مواد مخدر در منطقه قرار دارند و همساله ده ها قاچاقبر مواد مخدر را دستگیر می کنند. اما کارشناسان به این باورند که کشورهای آسیای مرکزی مسئولیتشان را در بخش مبارزه علیه مواد مخدر انجام نمی دهند و این کار سبب افزایش فعالیت قاچاقبران در سرحد با این کشورها شده است. جزئیات بیشتر موضوع در گزارش مرسلین ارسلا.
مسئولان محلی ولایت تخار به روز یکشنبه هفته گذشته از بمباران نقاط صفری مناطق سرحدی با تاجیکستان در نزدیکی ولسوالی در قلعه تخار توسط تیاره‌های جنگی تاجیکستان و یا روسیه خبر دادند. نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی مشکلات قاچاق مواد مخدر در سرحد با برخی همسایه‌های شمالی افغانستان را می‌پذیرد، اما می‌گوید نیروهای افغان به ویژه پلیس مبارزه علیه مواد مخدر به گونه دوامدار در این مناطق علیه گروه‌های مافیایی و قاچاقبران مواد مخدر عملیات می‌کنند. آقای دانش می‌گوید تنها در سال جاری ده‌ها تن مواد مخدر و ده‌ها قاچاقبر در این مناطق دستگیر شدند.
چارچوب وزارت داخلی یک معینیت است مبارزه با مواد مخدر، اینا شروع تلاش میکنند، ده ها قضیه شدارند که اینا جلو قاچاق برار گرفتن، یه افراد بازداشت شده، مواد مخدر کشف و ضبط شده که موارد متعدد مستوری سطح منطقه است، در سطح منطقه در مواردی که با کشورهای مرز مشترک داریم و فعالیت های مشترک دارد.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان میگوید کشورهای منطقه همکاری لازم را در بخش مبارزه علیه مواد مخدر ندارند. از همین رو آنان خواهان آن هستند تا این کشورها در کنار عملی کردن تعهدات دو جانبه با افغانستان به تعهداتشان در کنوانسیون‌های بین المللی برای جلوگیری از ترانزیت مواد کیمیایی به افغانستان نیز عمل کنند. محمد شفیق همدم کارشناس مسائل سیاسی و مشاوری پیشین ناتو در افغانستان با انتقاد از عدم همکاری کشورهای آسیای مرکزی در مبارزه علیه مواد مخدر میگوید ایالات متحده آمریکا و ناتو سالانه ده‌ها میلیون دلار را با کشورهای آسیای مرکزی به ویژه تاجیکستان کمک میکنند تا در بخش جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و مواد کیمیایی مبارزه کنند. به باور آقای همدم در کنار گروه‌های مافیایی برخی سیاسیون کشورهای آسیای مرکزی نیز در قاچاق مواد مخدر دست دارند.
تنها ایالات متحده آمریکا به تاجیکستان در چند سال گذشته بیش از 200 میلیون دلار کمک کرده. کماکان اتحادیه اروپا و همچنان ناتو هم به خاطر جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از آسیای مرکزی به کشورهای اروپا به تاجیکستان کمک‌های بی‌نهایت کرده. اما تاجیکستان تا هنوز هم در تعهداتش و در عمل به خاطر جلوگیری از قاچاق مواد مخدر ناکام آمده، به این دلیل که سیاسیونی که در تاجیکستان هستند در قاچاق مواد مخدر دست بزرگ دارد و در این حال تاجیکستان تقریبا در حدود یک ثلث تعداد ناخالص کشورش مواد مخدر تشکیل می‌دهد.
تاجیکستان 1400 کیلومتر سرحد مشترک با افغانستان دارد که به گفته مسئولان محلی ولایت تخار صحنه عبور و مرور مردم و برخی نقاط نیز صحنه انتقال اسلحه و قاچاق مواد مخدر به هر دو طرف است. به باور آقای همدم نبود طرز العمل و اراده سیاسی برای مبارزه علیه مواد مخدر از سوی دولت‌های آسیای مرکزی باعث شده است که مافیای خارجی از این کشورها آزادانه به افغانستان عبور و مرور کرده و مواد مخدر را به این کشورها و از آن طریق به اروپا قاچاق کنند.
مرسلین ارسلا همکار ما در رابطه به همین موضوع با محمد شفیق همدم کارشناس سیاسی و مشاور پیشین ناتو در کابل مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که مشکل قاچاق مواد مخدر در سرحد میان افغانستان کشورهای آسیای مرکزی تا چه حد جدی و عمیق است.
جرایم سازمان‌یافته فراملی، مواد مخدر و تروریسم سه موضوع مرتبط هستند که بدبختانه کشورهای آسیای مرکزی بالخصوص تاجیکستان یک دهلیز انتقال مواد مخدر از افغانستان به جهان است و در این حال تاجیکستان تقریبا در حدود یک ثلث تعداد ناخالص کشورش مواد مخدر تشکیل می‌دهد. در این حال موضوع جدیدتری است که بین سرحد افغانستان و تاجیکستان که در حدود بیش از 800 کیلومتر است میکانیزم به خاطر کنترل قاچاقبرا و قاچاق مواد مخدر با تاسف هنوز یک میکانیزم کارا روی دست نیست.
حکومت افغانستان هم ورا ادعا کرده که اینا مسئولیت مبارزه با کشت کوکنار و تولید تریاک را در افغانستان انجام دادند، اما کشورهای همسایه در این بخش کوتاهی داشتند. کشورهای منطقه چقدر این مسئولیتشان را ادا کردند در این بخش؟
البته مواد مخدر چند پروسه داره که یکی تولیدش است که با تاسف که در افغانستان تولید میشه، تریاک است بعد از این پروسس و انتقالش هست به مارکت های جهانی. در روند پروسس به خاطر البته دریافت موادی که مواد خام به مواد پخته تبدیل میکنه و همچنین قاچاق مواد مخدر، کشورهای همسایه افغانستان نقش بسیار بارز جدی دارند. با تاسف در چندین سال گذشته از مسئولیت خود غفلت میکنند. تنها ایالات متحده آمریکا به تاجیکستان در چند سال گذشته بیش از $200 میلیون کمک کرده. کماکان اتحادیه اروپا، OECD و همچنان ناتو هم به خاطر جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از آسیای مرکزی به کشورهای اروپا با تاجیکستان کمک های بی‌نهایت کرده. اما تاجیکستان تا هنوز هم در تعهداتش و در عمل به خاطر جلوگیری از قاچاق مواد مخدر ناکام آمده. به این دلیل که سیاسیونی که در تاجیکستان هستن و مقامات حکومتی هم در قاچاق مواد مخدر که از افغانستان به تاجیکستان و به جهان میره دست بزرگ دارم، اما با تاسف که تمام ملامتیش در آخر روز به افغانستان و افغانا برمیگردن.
همدم صاحب، در بخش تولید مواد مخدر البته گفته میشه که بیشتر پولی که از درک مواد مخدر به دست میاد در تقویه و حمایت مالی از گروه های تروریستی و گروه های جنگجو استفاده میشه. اگر این کشورها در این بخش سرانگاری میکنن، آیا این به این معنا نیست که اونا در بخش تمویل مالی توریسم تسهیلات را به وجود میارن؟
بدون شک که توریسم منابع تمویلشون مستقیما مرتبط به مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر است. مثلا جنبش های اسلامی یا هم جنبش هایی که از آسیای مرکزی مثل ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان است، اینا یک دست رسال بزرگ و خاطر قاچاق مواد مخدر دارند. افغانستان در داخل افغانستان اقدامات بسیار جدی روی دست گرفته، لابراتوارها مراکز مواد مخدر هم مورد هدف قرار داده، زمینا و یا هم کشدارا را هم ریشکار کرده و مواد مخدر جایی که کشت میشد محو کرده. اما کشورهای همسایه که به نحوی از ناحیه تروریسم متضرر هم هستن و یکی از منابع بزرگ تمویل تروریسم مواد مخدر است، در این عرصه کشورهای همسایه افغانستان به طور کافی اقدامات نکردن.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. شما رادیو آزادی را روی موج 100.5 FM از هفت صبح الی هفت شام میشنوید. حالا از مراحل تداوی یک فرد معتاد به مواد مخدر میگوییم. دکتران طبی به این باورند که اعتیاد مریضی قابل علاج است، اما به شرطی که فرد معتاد تمامی مراحل تداوی و بستری شدن را در شفاخانه تکمیل کند. از سوی دیگر روانشناسان به خانواده ها توصیه می کنند که تنها به بستری کردن مریض اکتفا نکنند، بلکه خانواده مسئولیت دارد که با معتاد خود به مانند یک مریض برخورد نماید. به باور روانشناسان تداوی معتاد بستگی به اعتیاد دارد که از 4 ماه گرفته تا 5 ماه دوام خواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارش محمد عیاض ترنک که نیلاب نظری آن را ارائه می کند.
مریض میشی؟ خودت تو طرف میشی؟ از کدام مواد استفاده میکردی؟
تریاق.
دودیست مواد استفاده میکردی؟ دودیست. سرقی نکردی؟ چند بار تر کردی تا رو بستر شدی؟
در کابل یک اتاق شفاخانه 1000 بستر ابن سینا پر از معتادین است. آنان به نوبت منتظر دکتر نشستند. در میان آنان نصرالدین باشنده ی لغمان با ظاهر افسرده هم نشسته است. هرچند او گلکار است و دستش آبله زده است، اما جبین گشاده دارد و ظاهر خوش برخورد، زیرا پسر معتاد خود را قناعت داده تا به تداوی حاضر شود. این که پسر خود را چی گونه راضی ساخت، این را زبان خودش میشنویم.
ایره که ما گفتم بچیم این بدبخت میشی کارا نکو، این با ما گفت که اصلا من این کارا نمیکنم. بالاخره یک روز آتش در داره سر سیخ تاریک است و به زمین تو شیشه است و میکشه گیره دو پشتاره گیری کردم که گیر کردم خودش خجالت کرد، گفت بدبخت شدم بابا مرا بخشش گفت. یک چند روز عذر و زاری عذر و زاری ایره رضا کردم که رضا کردم ایره که دیخوا امره کردم آورد میگه خدا کنه که از این بدبختی ای برایه.
در تداوی معتاد شرط اول این است تا فرد معتاد به خواست خود به تداوی حاضر شود، اما بدن که چی خواهد شد در این باره گفتنی های متیولا دکتر روانشناس را میشنویم.
ترک مواد مخدر دارای 4 مرحله می باشد. یک مرحلهش قبل از تفکر است، مرحله دومیش تفکر است، مرحله سومیش آمادگی است و مرحله چهارمش اقدام است. قبل از تفکر در این جریان فقط فکرش همیشه و این می باشد که من مواد باید مصرف کنم و بعد مرحله دومی ما که است مرحله تفکر است. در این جریان مریض دو دل می باشد، فکر می کنه که من مواد ترک بکنم ترک نکنم. مرحله سوم آمادگی است که مریض ما آماده است که بستر شود ولی جرأت نداره که بستر شود، در جریان از دردش میترسه. مرحله چهارمش هست که او مرحله اقدام یا اکشن درش میگیم که مریض ما کاملا آماده به بستر هست و هیچ نوع حراسی از ترک هم نداره، آگاهی مکمل داره که من به این ترتیب میتونم مواد مخدر ترک میکنم.
با باور روانشناسان تداوی متادین ارتباط به احتیاط آنان دارد که از 4 ماه گرفته الی 5 سال دوام خواهد کرد. زمانی که یک متاد بستری شود، دکتر داخل معاینات صحیش را انجام می دهد و بعدا لباس مخصوص برایش داده می شود. در این باره حرفای محمد فهیم مسئول لوجستیک این شفاخانه را می شنویم.
ای برادر ما مرحله آخرینش است، کل کاراش خلاص شده، حالا مانده به ای که کالای شفاخانه را به تنش کنیم، کالای شخصیش را به پایوازش تسلیم کنیم، خودش را ببریم به حمام تا مویای سرش را اصلاح بسازیم، دیگه میبریمش به وارد به بسترش میکنیم. اینجا 1000 مریض است، ما 3 رقم لباس داریم، از هر بلاک لباسش مخصوص است. بالاخره ای لباس شفاخانه را میتیمش که بپوشد تا چپلخ تا همه چیز.
مهمترین مرحله ترک احتیاط مرحله کشیدن زهر است. دکتر واحد لاکوشان معاون این شفاخانه می گوید این مرحله از 8 ساعت الی 110 ساعت دوام می کند.
در مرحله سمزدایی یعنی یک شخص معتاد به اعراض قطع دوایی مواجه می شه. 5 مرحله را داره این مرحله سمزدایی. مرحله اولش زمانی که یک شخص مواد ترک کنه و در شفاخانه بستر شد. یک مرحله است به نام ترس از ترک. فکر میکنه خب ما بستر شدم یه خب نه فامیلم هست، اگر سر ما درد بیه آیا این دکتر بر ما دوا خواهد داد؟ اگر ما مردم اولاده مره که نگاه میکنه این ترس از ترک 12 ساعت دوام میکنه. مرحله دومش مرحله سیک آف درک یا در جستجوی مواد مخدر. مریض وقتی بستر شد پشت توشک میکنه، میگه تو باشه سابقه مردم کدوم چرسی جا باشه. این مرحلهش هم که درست سپری شد مدیریت شد، باز مرحله سیم شروع میشه. در این مرحله مریض بی خود میشه، به حساب قضاوتش ضعیف میشه، یک چیز در آینه میبینه که مواد مخدر است و مریض در فشارش بالا میشه. این مرحله مرحله قاضی لک لک میگه مویش استاد باشه ریشش ببر میشه. این مرحله زمانی که تیر شد دیگه مرحله باثبات است، دیگه آهسته آهسته شروع میشه از 15 تا 20 روز این مراحل سمزدایی.
شما کوشش کنین که با پدیده مواد مخدر همیشه مبارزه کنین، درست است؟ میتونین مبارزه کنین؟
در این مرحله بعد از گرفتن زهر مریض به دوره احیای مجدد داخل می شود. در این دوران تلاش می شود تا مریض از لحاظ ذهنی و جسمی تداوی شود. روانشناس محمد انس سلطانی می گوید این مرحله از 1.5 ماه تا 2 ماه دوام می کند.
زمانی که مریض ما از برنامه های دیتاکس فارغ شدن برای هپ آمدن، رهب یا باستوانی به این مفهوم است که ما طبق تقسیم اوقات هایی را که برای مریضا و از اونجا مشخص می سازیم که مریض ما از کدام جمله مریضا هستند. مریض ما مریض اوپیات هستند، مریض های هستند که امفیتامین یا شیشه یا بالاتر از اون استفاده میکنن، این رو گروه بندی میکنیم. زمان گروه بندی کردیم نظر به ضرورت مریض که در پلان تداویش تشخیص شده، مثلا با خانواده خود مشکل داره ما مشاوری فامیلی میگیریم، دید بازید که اون خانواده که مشکل داشتن با اینا یک بخش کار ما، دیگه بخش کار ما که ما در بخش های کاری خود جلسات گروپی میگیریم که مریضای ما از 2 الی 12، 12 الی 18 نفر در یک گروپ هستن، عدم بافتایی که مواد مخدر برای ایجاد کرده ما بتانیم را باز کنیم، بفهمیم که مشکلات اساسی از یا در کجا هست، مدیریت خواب شروع تا آخرین نقطه که پس دوباره با وظایف خود یا یک جا میشن. ما برنامه های تفریحی برشان داریم، مثلا ما کلاب هست، استادای سپورت هستن و در بخش شعر و ادب و برنامه های تفریحی اینا را فقط شکل تنظیم میکنه که با او اکثریت خود از یا اشتراک داشته باشن.
با باور جمال عبدالناصر کارمند اجتماعی مرحله چهارم و اخیری احتیاط رخصت و فراغت نامیده می شود. در این مرحله مسئولین شفاخانه و خانواده ها مسئولیت هایی بخصوصی دارند.
وقتی که مریض دوره تداویش در مرکز شفاخانه پورا میشه، چهار ارگان مسئولیت داره که امرای ازی کمک کنه. یکی خب مسئولیت خود شفاخانه است، میریم پرسانش با نام پروگرام تعقیبی داریم، پلواف داریم که در یک ما تاسیما دمای چهار مراتب ما میریم امرای افراد کلیدی منطقه، وکیل گذار، امرای فامیلش میشینیم، امرای خودی شخص میشینیم، میبینیم که در چه حالت است. دوم مسئولیت فامیل اینه میسته که ایرا تهدید نکنه، تحقیر نکنه، پودری برش نگویا، گفای بد برش نگویا و کمی از نگاه اقتصادی را تقویه کنه. و مسئولیت خود شخص متعطی نمیسته که نظر به تصمیم خود که تصمیم گرفته باید اما تصمیم سر خود تطبیق کنه و دیگه روابطش که مرکزی صحیح قطع نکنه، امرای رفقای سابقش گشت گذار نکنه، با مجایی که سابقه نشست و برخواست داشت او جنره.
دکتران روانشناس تاکید می کنند که تداوی احتیاط زمان امکان دارد که مسئولین شفاخانه فرد متاد و اعضای خانواده آنان دست به دست هم داده و مسئولیت های سپرده شده درباره تداوی را به شکل درست آن انجام دهند.
در گزارش همکار ما نیلاب نظری شنیدید که فرد متاد مریض قابل علاج است.
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 نیز شنیده می توانید. اکنون به بخش اخیر برنامه کاروان زهر رسیدیم که در این بخش مثل همیشه یک درامه جالب داریم. قصه این درامه این است که وکیل سلام به قماندانی امنیه شکایت می کند که در منطقهشان دزدی بیشتر شده است. قماندان امنیه به او وعده می سپارد که جلب دزدان را می گیرد و علت این مشکل را پیدا خواهند کرد. اینکه چرا در منطقه وکیل سلام دزدی بیشتر شده، پلیس چگونه جلوان را میگیرد و در ادامه چی اتفاق میافتد، این را در درامه میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
بفرمایین.
اجازه است قماندان صاحب؟
بیا بیا وکیل صاحب، بخیر اومدین.
السلام علیکم صاحب.
و علیکم السلام وکیل صاحب. بیاین این دین چم کی بفرمایید.
تشکر. خیر ببینید این ششتم صاحب.
خیرت باشه وکیل صاحب، چطور که یاد ما افتادین؟
قماندان صاحب، پلیس خامش در روزای سخت با درد مردم میخورن. سرمام روز سخت آمده صاحب، با مخاطر پیش تو آمدم.
خدا خیر کنه، چی گپ است؟
قماندان صاحب، گپ از این قرار است که در منطقه ما دزد زیاد شده. شام که کم تاریک شوه، باز کسی از ترس از خانه بیرون شده نمیتونه.
عجب گپ است ولا.
قماندان صاحب، شب گذشته همسایه ما پشت سودا دکان رفته بود.
خب با چی شده بود؟
باز چند دزد گیرش کرده بودن و امرای چاقو غار غارش کرده بودن. پیسه، ساعت، موبایل و تمام چیزایش گرفته بودن. حال در شفاخانه به سریز بیچاره.
عجب است. در منطقه شما خو عوضی پلیس ماست. اونا شب روز گزمه میکنن و امنیت تأمین میکنن.
قماندان صاحب، اونا خو فقط امنیت اطراف سرک پخته را میگیرن. او هم شب یک بار اگه با گزمه برن دیگه قرار دوزه خود شیشتن. کوچه را کلش دز گرفته سر.
وکیل صاحب، خانه تان آباد که غم مردم و منطقه تان میخورین و مرا در جریان ماندین. مات من ریشه مشکل پیدا کرده و به شما هم خبر میتم. بچه ها، شما اینجا پیشوری اوزه ایستاد شوین، ما و ظلمه داخل میریم، باز بر شما موال میتیم. ظلمه، این پولیس ها کجا هستن؟ اوزه بیخی خالیست؟
قماندان سه بگزمه برامده باشن.
کلشون بگزمه برامدن؟ ددان دروازی اوزه هم هیچ کس نیست؟
نمیفهم قماندان سه کجا رفته باشن؟
این صدای موسیقی از کجا میه؟
فکر میکنم از اون اتاق روبرو میه قماندان سر.
او خوشروبی آمده عوضه است. ظلمه جان، تو آرام آرام از پشت مگه
بردارشون قماندان سر. بینه
بالا کمانه، بالا کمانه،
سوان بای تو اجا ارسی سکو از آمه روزه گرفته تا پولیس کلشان در مصروف شراب خوریستن
آبلا راستیان کلشان نشست کماندان سب
شور نخورین دستا بالا
شور نخورین دستان را پشتر ببرین
کماندان سب شما
بله 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 ما خائنا شما اینجا شراب میخورین و منطقه را به دزدای لو کدین
کماندان سب
آرام باش خائن شما نمیشرمین خدمت به مردم عمتو میشه زلمی
بله کماندان سب
سربازای دیگر صدا کو که بیان دستای از یارو ولچک بزنن کلشانه قماندانی ببرن
چشم سیب
ما را ببخشین سیب اشتباه شده دیگه نمیکنیم
چوب با شرابی نام پلیس را بد کردیم ما باید امنیت مردم را تامین کنیم اما شما شراب میخورین افسوس به حال شما خیر باشه حتما جزای از این اعمالتان را میبینین
شنونده های عزیز رادیو آزادی تشکر که تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. این بود داشته های برنامه کاروان زهر تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم. الله نگهدار.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.